خب در آغاز به نیویورک میریم به اتفاق آقای سازگارا و آقای نوریزاده و با سلام به شما خانم الهه هیکس در نیویورک.
من هم آقای چلنگی خدمت شما سلام عرض میکنم.
خانم هیکس، قطعنامه تازه‌ای به تصویب رسیده از 1985 اگه اشتباه نکنم، این 20 قطعنامه ای است که در مورد نقض حقوق بشر در ایران مجمع عمومی سازمان ملل منتشر میکنه. نکات تازه‌ای در این قطعنامه هست؟
آقای چلنگی، همونطور که شما فرمودین، ایران رکورددار هستش در عرض 2 دهه از بعد تشکیل حکومت جمهوری اسلامی. ایران 20 در مجمع عمومی، فقط در مجمع عمومی سازمان ملل، یعنی که کشورهای جهان اتفاق آرا ایران را محکوم کردند. من اگر اجازه داشته باشم خیلی خلاصه، اول اینکه ایران تقاضا کرد قبل از رای گیری دیروز صبح که روز سه‌شنبه که هیچ حرکتی که اون حقیه که دولت ها دارن روی این رای گیری و روی این قطعنامه نشه، که با 84 رای مخالف و 80 رای موافق برخلاف نزد خواست ایران تصمیم گرفته شد. دو کشور پاکستان و ونزوئلا به حمایت از ایران برخواستن که خوشبختانه اکثریت اعضا با اونها مخالفت کردن و همونطور که شما اشاره کردید، قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران برای 20 بار با 73 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 55 رأی ممتنع به اتفاق آرا به تصویب رسید و بار دیگه از کشورهای جهان، اکثریت کشورهای جهان در مجمع عمومی که خودش خیلی مهم هست آقای چالنگی، چون مقامات ایران نمیتونن بگن لابی مثل همیشه لابی دولت امریکا، لابی کشور ایکس و کشور دیگه رو استبرن، اکثریت کشورهای جهان مقامات جمهوری اسلامی ایران را به خاطر شکنجه زندانیان سیاسی، به خاطر شکنجه زندانیان، به خاطر رفتارهای غیر انسانی، سنگسار، به خاطر رکورددار بودن اعدام هایی که بدون دادگاه علنی و عادلانه هستش، به خاطر سرکوب جنبش معلمان، کارگران، دانشجویان، به خاطر ضرب و شتم، آزار و زندانی کردن زنان فعال حقوق زنان و مدافعان حقوق بشر، به اتفاق آرا ایران را برای 20 محکوم کردند.
سپاسگزار هستیم خانم الهه هیکس در نیویورک. به اتفاق آقای سازگارا به لندن بریم و این پرسش. آقای نوریزاده، همزمان کانون نویسندگان ایران اعتراض کرده به وضعیت حقوق بشر، بازداشت روزنامه نگاران، نویسندگان، وضعیت انتشارات در ایران و خبرهای دیگه‌ای که بهتر از بنده میدونید. ارزیابی شما رو درباره این قطعنامه میشنم.
با سلام خدمت شما جناب چالنگی، خدمت دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا. من بیش از آن که خوشحال باشم از این که عملکرد جمهوری اسلامی در مجمع عمومی زیر ذره‌بین رفت و یک بار دیگر محکوم شد، دلازردم از این که میبینم 53 کشور رأی مخالف میدن به این قطعنامه. یعنی در واقع 53 کشور همکاسه و همدل با جمهوری اسلامی هستند. 53 کشوری هستند که آنها نیز حقوق بشر رو زیر پا می‌گذارند. 53 کشوری هستند که مثل جمهوری اسلامی برای شهروندان خود حقوقی رو که در میثاق جهانی حقوق بشر آمده به رسمیت نمی‌شناسند. چون این داد و ستدها و بدبستان‌ها رو به نظر من بسیار شرم‌آوره در قرن 21. در این حال 55 کشورم رأی ممتنع دادن. گریبان این ممتنع‌ها رو باید گرفت که بدون تردید در میانشان بعضی از کشورهای اروپایی هستند که داد و ستد با رژیم ولایت فقیه براشون به مراتب از جان انسان‌های ایرانی ارزش بیشتری داره. باید اینها رو به نظر من، اگر خوشحالیم از این که به هر حال با هر مقدار رأی بود با 73 رأی موافق جمهوری اسلامی محکوم شد، اما در این حال باید به این نکات هم دقت بکنیم. این کشورها رو که فعلا عنوانشون مشخص نیست، حداقل اینا رو برای مردم ایران اسامیشون رو بازگو کنیم، بدانن مردم ایران چه کشورهایی علیه حقوق مسلم آنها در کنار جمهوری اسلامی ایستادن و کدام کشورهایی با شرمندگی با دادن رأی ممتنع دستی در بیعت و معامله با رژیم جمهوری اسلامی داشتن و دست دیگرشون در جیب بود، نه به حمایت مردم ایران بلند شدن. بنابراین من تعبیرم از این بود، ولی در هر حال خوشحالم تلاش هایی که فعالان حقوق بشر در ایران می کنند، دانشجویان عزیز، زنان ایرانی، کارگران ایرانی و کسانی که در خارج از ایران دیر سالی است در این زمینه تلاش می کنند، منجر به این میشه که در مهمترین یعنی بزرگترین تشکل در سازمان ملل، یعنی مجمع عمومی که همه کشورهای اعضا دارای یک رأی هستند مساوی، در اونجا جمهوری اسلامی محکوم می شه.
آقای سازگارا خوش اومدید. خب این قطعنامه 20مین هست از 1985 تا به حال تقریبا. عرض کنم خدمتتون این طبیعت نظام حاکم بر ایران، جمهوری اسلامی ایران، چگونه است که عضویت سازمان ملل متحد رو ادامه میده اما هر قطعنامه‌ش که صادر میشه رو یک ورق پاره میخونه؟ این دوگانگی رو شما و هیچ اهمیتی هم قائل نیست. قطعنامه‌ای صادر شده، خب چه اشکال داره؟
من هم ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما و دوستان، این نکته رو باید گفت که ببینید دو تا مسئله داره. یکی مبنای نظریه، یعنی جمهوری اسلامی خیال خودش راحت کرده، میگه من اصلا این حقوق بشر رو، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول ندارم، در حالی که در 1949 دولت وقت ایران این بیانیه رو امضا کرده، پیوسته به این میثاق بین المللی که انصافا میثاق افتخار آفرینیه، این اعلامیه سی ماده‌ای جهانی حقوق بشر، یکی از سندهای خوب تاریخ بشره. در واقع ایران داره نقض تعهد دولت قبلی ایران رو میکنه اولا، اما بنیان تئوریکش اینه که میگه من اصلا قبولم، من یک حقوق بشر اسلامی قائلم، که این به لحاظ نظری حرف غلطی است. بشر به ما و بشر حقوقی داره و صرف نظر از اینکه چه رنگ، چه نژاد، چه دین، مسئله دین داشتن، اسلام یا مسیحیت یا هر دین دیگه، بعد از بشر بودن میرسه. لذا شما نمیتونید بگید من یه چیز دیگه، به اصطلاح از مسائل برون دینیه. دین باید با حقوق بشر سنجیده بشه، نه اینکه حقوق بشر دینی بشه. بنابراین یک مشکل اینجاست. جمهوری اسلامی خیال خودش راحت کرده و بنابراین هر بلایی هم که الان محکومش میکنن، مثلا سنگسار میکنن، بچه زیر 18 سال رو اعدام میکنن، میگن ما طبق قوانین اسلامی داریم، توی قانون تعزیرات هم آوردیم، بنابراین مشکل نداریم. همینجا هست که دنیا مشکل پیدا میکنه با ایران. مسئله زنا مطرح میشه و هاکذا، چیزایی که همیشه در این قطعنامه تکرار میشه. اما یک مسئله عملی آقای چالنگی، یعنی همینی که شما روش انگشت میگذارید، چرا جمهوری اسلامی برای افکار عمومی دنیا اهمیت قائل نمیشه؟ چرا برای خودش این موقعیت رو درست کرده که این همه سازمان بین المللی، فقط مجمع عمومی سازمان ملل نیست، ده ها سازمان حقوق بشری، ده ها سازمان کارگری، معلمین، در هر حادثه که میشه دانشجویی، مطبوعات دنیا. به نظرم اینجا در واقع ریشش این است که به لحاظ عملی محاسبه آقایونی که در نظام هستن این است که اگر بخواهند که اهمیتی بدن به اینها، اون وقت باید در بسیاری از مشهای خودشون تجدید نظر کنن. اون وقت باید که مثل بچه که بهش میگفتن بگو الف، میگفت نمیگم برای اینکه بعد میگین تا یه شب بعد بگم، خیال خودش راحت کرده و میگه که نه من دیگه اصلا به هیچ کدوم به اینا کاری ندارم، هرچی هم دنیا میخواد بگه بگه. و به لحاظ تبلیغات و حکومت هم خیلی راحت میگه اینا رسانه‌های صهیونیستی هن، هرچی مطبوعات میگن، هرچی سازمان تو جهان هست میگن اینا وابسته به آمریکان، موساد هن، CIA هن، و به همین جرم هم مردم میگیرن. اگر مثلا بیان در یک کلاس آموزشی هم شرکت کنن برای خبرنگارا، برگردن میگن عامل خارجی شدی. به این دلیل به نظر من نمیخوان گردن بگذارن به اینها، البته به قیمت بی‌آبرویی حکومت تموم میشه، یعنی انقدر هم کمبه ها نیست که حکومت فکر میکنه گوششو بگیره بگه خیلی خوب به قول شما 20 تا طلاق عهدنامه تصویب شده در مجمع عمومی، هرچی میگن بذاره به قول معروف در کوزه بگه آبشو بخورم. اینطوری نمیشه. دنیا در واقع همین چیزا جمع شده که الان ایران در عمل تبدیل شده به یکی از منزوی ترین کشورهای دنیا.
خب آقای نوری‌زاده، پرسش اینه که چرا تکلیف رو یکسره نمی کنه؟ ما یکی از اساسنامه های سازمان ملل رو قبول نداریم که اعلامیه جهانی حقوق بشر هست. قطعنامه هایی که صادر می کنه ورق پاره بیش نیست از زبون رئیس جمهوری اسلامی ایران و بقیه نهادهای سازمان ملل. یونسکو اگر قطعنامه میده یا بیانیه میده که میدون شاه اصفهان و ساختمان‌های تاریخی مذهبی اونجا رو خراب نکنیم یا جاهای دیگه ایران تخت جمشید رو، باز مهم نیست، کار خودشونه. چرا خب نمیان از سازمان ملل بیرون؟ چه استفاده ای میبره جمهوری اسلامی در ادامه عضویت ایران از سازمان ملل متحد؟
اجازه بدید جناب چالنگی من یه توضیح، یعنی یک سخنی اضافه بکنم به اظهارات دکتر سازگارا. این که درست جمهوری اسلامی خیال خودش رو راحت کرده، اما همین جمهوری اسلامی به محض اینکه فشارهای بین‌المللی زیاد میشه جا میزنه. یعنی ما این رو در از یاد نبریم. وقتی آقای محمد جواد لاریجانی رو میارن به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه میفرستن به خارج، میاد در ژنو در اجلاس حقوق بشر، یا آقای عباس علی علیزاده میاد، یا حتی سعید مرتضوی رو با اون کارنامه سیاهش میفرستن، نشان دهنده اینه که جمهوری اسلامی میترسه، وحشت داره. درسته اون تبلیغاتو میکنه، اما در پس پرده باید دید وقتی جامعه بین‌المللی در برابرش میسته وحشت میکنه. رژیم جمهوری اسلامی میگفت که این قطعنامه‌های سازمان ملل اصلا مهم نیست، ولی در عمل میبینیم که احمدی نژاد توی مصاحبه پریشبش بدون اینکه به روی مبارک بیاره اونطور میاد حرف میزنه راجع به تورم، اصلا نمیگه که تأثیر این فشارها چی بوده، تأثیر مصوبات شورای امنیت چی بوده بر اقتصاد. نه، میاد میخواد هر جا حرفو بکشه به یه طریق دیگر، اما مردم که میدونن. بنابراین بنده بر این باورم که علارغم اینکه جمهوری اسلامی به ظاهر میگه من اعتباری برای این ارگان ها قائل نیستم، همین که در این ارگان ها مونده یه دلیلش این است که جمهوری اسلامی میداند اگر بخواهد اعتراض بکنه به این ارگان ها به معنای واقعی، یا مثل کره شمالی بکنه بگه اصلا من نمیام، نیستم، قبول ندارم، میداند که همین مختصر مشروعیتی رو هم که به مدد دوستانش یا کشورهای همسو با او داره اینو از دست خواهد داد. جمهوری اسلامی خارج سازمان ملل چیکار میتونه بکنه؟ جمهوری اسلامی که نمیتونه یه دولت روش یا دولت متمرد در همه عرصه ها باشه. پیوندهای ایران با جامعه بین‌المللی مربوط به امروز و دیروز نیست. ایران یکی از کشورهایی است که در اصولا در تأسیس این مجمع ملل، در تأسیس سازمان ملل حضور داشته، و بنابراین ایران میگم یک کشور تازه تأسیس مثل این شیخ نشینای حاشیه خلیج فارس نیست که بود و نبودشون تأسیس نگذاره. بنابراین اینا ناچارن به عضویت خودشون ادامه بدن، در جاهای مجبورن ملتزم به مصوبات باشن، با ناچارن این کارو بکنن، برای اینکه اگر نکنن جای دیگه آسیب میبینن. حتی تلاش میکنن نمایندگان خودشون رو در این ارگانها در شرایط مطلوبی قرار بدن، یعنی رای جمع میکنن، میدونن این ور اون ور که طرف رو براش رای بگیرن که بتونه در یک کرسی متنفذ در اونجا بنشینه. بنابراین این نیست که جمهوری اسلامی مثلا فردا بگه اصلا من کاری ندارم میام بیرون از سازمان ملل یا سازمان جهانی حقوق بشر اصلا اعتنایی. نه، میبینید که تلاش هم میکنه، هیئت به لندن میفرسته، هیئت میفرسته به فرانسه، به ژنو، برن مذاکره کنن و بپذیرانن به اینها که آقا ما اسلام عزیز رو داریم و اسلام عزیز میگه دست رو قطع کن، پا رو قطع کن، ما گناهی نداریم، ما اسلام رو داریم پیاده میکنیم، سنگسار گفته زانیه باید سنگسار بشه، ما هم این کارو داریم میکنیم. بنابراین شما نگید ما حقوق بشر رو رعایت نمیکنیم، ما دست و پال هامون با اسلام عزیز بسته شده. این تلاش جمهوری اسلامی فقط برای توجیه خودشه و کاملا آشکار است که اینا هم دلشون میخواد تو جامعه جهانی باشه. آقای احمدی نژاد 41 بار سفر کرده، تو همین دو سال و نیم رفته خارج دیگه، پس میخواد در جامعه جهانی حضور داشته باشه. ولی در این حال التزاماتی رو که شراکت در جامعه جهانی برای آدم ایجاد میکنه، میخواد از زیر اون شانه خالی بکنه.
بله. عرض کنم خدمتتون، گفتید آقای احمدی نژاد به کشورهای خارج سفر کرده، یک ایمیل داریم، بی مناسبت نیست اینجا بخونیم این ایمیل رو. نوشتند آقای بهکار، نوشتند با توجه به اینکه رئیس جمهوری عزیز ما بر طبق عادت هیچ دعوتی را رد نمی کنند، ما ملت ایران از رؤسای جمهور، دولت مردان، مردم و کارمندان جز کشورهای همسایه دوست و دشمن، خلاصه از همه اکیدن تقاضا داریم از هر گونه دعوت رئیس جمهوری ما، چه لفظی و چه کتبی و یا اشاره‌ای، اجتناب کنند، چون هزینه این رفت آمدها و زیارتها از جیب ملت ایران پرداخت می شود. ایمیل بهکار نوشتم.
اتفاقا آقای چالنگی، این اشاره که کردم این روزا خیلی موضوع جدی هم شده. سفر حجی که آقای احمدی نژاد که یک امر شخصی قطعا تشریف بردن، الان سر صدا در اومده که هزینه ایشون و همراهها 300 میلیون تومانه.
گرونش رو شما به گردن میگیرید.
مطبوعات ایران نوشتن، من به نقل از مطبوعات میگم. و واقعیتش من اینو همین دیروز میخوندم، یادم افتاد چند سال پیش در آلمان بودم، اونجا نماینده های پارلمان برابر قانون یک ماشین در اختیارشونه که برن پارلمانو برگردن. یه خانم نماینده‌ای آخر هفته در روز تعطیلی شوهرش این ماشین دولت رو برداشته بود، رفته بود یه شهری دو ساعت را برگشته بود. پدری مطبوعات آلمان از این خانم نماینده در آوردن که ماشین پول دولت رو شوهرش استفاده شخصی کرده، در حد استفاده ماشین دو ساعت که آخرش استفاده از پارلمان. در حالی که در ایران واقعا اگر مطبوعات آزاد باشه، الان باید با آقای احمدی‌نژاد گفت شما 300 میلیون تومان هزینه سفر حج چرا باید پای حکومت شد؟ اگرم از جیب داری میدی، از کجا داری 300 میلیون تومان خرج یه مسافرت بکن؟
خب آقای سازگاری شده به از کجا این روزه ما؟
از شهرداری هست که به ما بردن.
به شهرداری اشاره کرده آقای قالیباف، شهردار تهران، اشاره کردن به همین موضوع، گفتن آخرین صحبت هایی که داشتن گفتن که عرض کنم خدمتون ما بت پرست قرن 21 شد. آقای رفسنجانی هم اومدن گفتن خیر ما با دولت هیچ اشکال نداریم، بنده یعنی آقای رفسنجانی از حامیان دولت هستیم. همه اینها و حرفای دیگه ای که حتما شما میدین نشون دهنده اختلافاتی هست که داره بروز میکنه بین مسئولان جمهوری اسلامی، یا رو به گسترش میره. خیلی ها بر این باورن، شما چطور؟
بله قطعا، یعنی یکیش که به طور قطع انتخابات چون در پیشه، ضرباهنگ این اختلافات شدیدتر شده و الان همونطور که میدونید آقای قالیباف، آقای محسن رضایی و آقای طاهدی لاریجانی کاندیداهای روی دست مونده جناح به اصطلاح اصولگرا و راست هستند که بیرون از این ائتلاف اصولگراها هستند. داخل ائتلاف اصولگراها هم اختلاف شد که نمود خیلی خوبش کنار رفتن آقای ذوالقدر از وزارت کشور بود و نشون داد بین نظامی های ما و دولت آقای احمد نژاد هم اختلاف شد. بیرون از این دایره جناح موسوم به در واقع کارگزاران که الان بیشتر زورشون هم گذاشتن تو حزب اعتدال و توسعه و بیشتر دنبال اینن که یک تعداد کاندیداهای عملگرا به مجلس معرفی کنن برای انتخابات آینده، فکر شاید درستی هم کردن، برای اینکه مردم این وضعیت بد اقتصادی بیشترین فشار رو داره بهشون میاره. میخوان که یک تعدادی تکنوکرات های نسبتاً خوشنام در این سالیان رو به عنوان کاندیدا معرفی بکنن. همینطور هم هست آقای کروبی و جناح ایشون و همینطور هم حزب مشارکت و جناح آقای خاتمی. این کشمکش به هر حال به انتخابات که داریم نزدیک میشیم داره شدیدتر میشه. اما یک چیزی که ماجرا رو داغ‌ترش میکنه شخص آقای احمد نژاد و دولت ایشون. آقای احمد نژاد در این مدت نشون داده که با همه یه سری دوربری هم ایشون داره که به همه بد و بیرا میگن، با همه زد و خورد میکنن، خیلی هم بددهن هستن وقتی میپرن به این اون. ایشون نه فقط جناحش که همون رایحه خوش خدمته، با همه دعوا میکنن، بلکه خود ایشون هم نشون داده با همکاراش هم سر ناسازگاری داره، دائما وزیرها رو عوض میکنه. اخیرا دیگه صحبت تعویض باز وزیر کار و وزیر کشور و اینا بود و الان رئیس کل بانک مرکزی آقای مظاهری توی لیست تعویض‌ها هست. از بس که سر صدا در اومد یک کمی غلاف کرده آقای احمد نژاد، ولی اصولا آدم ناراحتی است، به نظر میرسه با همه دعوا و زد و خورد داره. یعنی قلقل زدن این دولت هم این وسط مزید بر علت شده. به اضافه اینکه آقای چلنگی، من یک نکته هم اضافه بکنم و اون این است که فشار اقتصادی رو که به دلیل سوء سیاست آقای احمد نژاد آورده، این باعث شده که به شدت جامعه احساس بحران و ناراحتی میکنه. در حال جامعه جهانی هم دست به تحریم، ایران در معرض هنوز خطر جنگ قرار داره، تحریم قرار داره. این مجموعه مردم رو هم زیر استرس و فشار میگذاره. لذا به هم دلیل من اونبارا عرض کردم یک تعداد از آدم ها حتی دور آقای احمد نژاد دارن خالی میکنن از حامیان قبلیش. مجموع این عوامل هرچی شما به انتخابات نزدیک شین این دعواها رو شدیدتر خواهد کرد، تعارفایی که تیکه پاره میشه و مطلقایی که میگن و زد و خوردها تشدید خواهد شد. ولی مع الاسف باز باید گفت که اون چیزی که غایبه احزابی که بتوانن پوشش بدن همه جناهای مردم رو، انتخابات آزادی که شورای نگهبان نداشته باشه غایبه. بنابراین باید ببینیم که واکنش مردم چه خواهد شد.
آقای نوری‌زاده، این پرسشی است که شما انتظار دارین جواب بدید، واکنش مردم چه خواهد بود و آیا واقعا دعوا بر سر، همونطور که آقای سازگارا اشاره کردن، بر سر لحاف ملاست که همون مجلسه شورای اسلامی باشه یا نه اونطور که وانمود میکنن برخی از مسئولان جمهوری اسلامی در دعوای کلامی که با هم دارن صحبت از مصالح مردم میکنن و منافع ملی میکنن، واقعا این وجه درسته؟ کدوم طرف؟
اجازه بدید آقای چالنگی شما و آقای سازگارا رو ببرم 29 سال عقب. در اون روزهایی که مجلس شورای ملی ما ناگهان دهان باز کرد و بحث و سخنان نمایندگان آنقدر پرشور بود که ما که اصلا باورمون نمیشد، که خیلی جوان بودیم و این چیزا رو ندیده بودیم، تو مجلس کسی پاشه از مثلا دستگاه اطلاعاتی کشور انتقاد کنه، از آقای هویدا، از غیره و غیره. اما غیر از 3-4 تن از نمایندگانی که مشهور بودن به این که در گذشتم زبان انتقاد میگشودن، بقیه از این فرصت استفاده میکردن که خود رو نشان بدن که همراه مردم و ملتن و در این حال تافته های جدا بافته ای هستن که نباید آنها رو، حسابشون رو با حساب رژیمی که مورد حمله بود یکی کرد. الانم شما با این وضع روبرو هستید. مثلا یک اشاره آقای اکبر اعلمی چنان بود که من دیروز با دوستی آذری صحبت میکردم، میگفت آقای اکبر اعلمی همون جایگاهی رو پیدا کرده که آقای بنی احمد نماینده تبریز در آخرین مجلس رژیم گذشته در آذربایجان پیدا کرده بود و مردم واقعا دوستش دارن و بهش اعتماد دارن و اگر امروز هم در تبریز رای گیری بشه ایشون بالاترین آرا رو بیاره. بنابراین افرادی هستن که با توجه به مسئله انتخابات با گروه و یا به صورت منفرد اینها از این نارضایتی عمومی الان دارن استفاده می کنن. منتها اشکال کار و تفاوت امروز با دیروز این است که دیروز چوب به دست کسی نبود که کنترل بکنه اگر آقای فلان نماینده میمد صحبت میکنه از در مجلس اومد بیرون یقشو بگیرن ببرن 4 ساعت بهش اون چی رو که لازمه بگن که دیگه این حرف رو لازم. حالا وجود داره. مثلا آقای قالیباف حرفی که میزنه حرفی نیست که بیان گریبانشو بگیرن. میگه آقا ما نفتمون 10 دلار بود، مشکل اقتصادی و تورم داشتیم، 100 دلار هم بشه داریم، چون مشکل ما نداشتن مدیران لایق هست، این سوء مدیریته که ما رو به اینجا رسونده. خیلی خوب، آقای قالیباف این رو میگه، در مقابل مدیریت خود رو در شهرداری مطرح میکنه که میبینیم در این مثلا مدتی که بوده آدم موفقی بوده، در سطح شهر در به اصطلاح پاسخ به خواستای مردم دادن. آقای هاشمی رفسنجانی در واقع یه مجموعه رو گرد آورده، اونا اینجا و آنجا با آقای احمدی نژاد نیش میزنن، فعلا احمدی نژاد شده کیسه بوکس به خاطر اینکه عملکرد خطای او مجال داده دیگران یک پرده روی گذشته خودشون بکشن و بپرن وسط که بله ما اگر بیایم برای شما راه حل‌های معجزه آسا خواهیم داشت. اینا به نظر من خیلی مهمه و مردم ما با توجه به تجارب گذشتهشون امکان نداره این بار دیگه فریب آدم‌هایی رو بخورن که قبلا تجربهشون رو پس دادن. نامه‌ای نوشته بود آقای بابک داد که زمانی سخنرانی‌های آقای خاتمی رو می‌نوشت، نامه سرگشاده به ایشون، بسیار نامه جالبی بود. به آقای خاتمی گفته بود شما چه دیدید در این وسط صحنه که دوباره میخواییم به میدان بیاین و آبرو برای رژیم بخرید، جز این است که عده‌ای از اطرافیان شما دوباره دلشون هوس صندلی‌های مخملین رو کرده و میخوان بیان به قدرت برسن. پس بنابراین مسئله دلسوزی برای مردم و تلاش برای ارائه راه حلی برای حل مشکلات مردم نیست جناب چالنگی. مسئله این است در این میدانی که قهرمانان یکی بعد از دیگری زمین خوردن، رسوا شدن و عمل کردشون باعث بی‌آبرویی بوده، حالا آدم‌هایی که از گذشته اگر نگاه به پرونده هاشون بکنی و گذشته هاشون خودشون هم زیر سوال میرن، فعلا اومدن وسط. بهترین راه حل زدن احمدی نژاد و دولت بی‌لیاقت و بی‌کفایت اوست و این کارم دارن میکنن برای اینکه جذب بکنن رای دهنده رو که انتخابات نزدیک است و مجال امتحان و اینکه هر کس دریابد چه جایگاهی نزد ملت دارد.
خب آقای سازگار، داریم کم کم میریم به استودیوی خبر. بحث‌های زیادی هست، خبرهای زیادی هست، از جمله سخنرانی آقای احمدی نژاد درباره گرونی و واقعا اونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کردن، آیا واقعا مشکل اصلی و گرونی فعلی و بقیه مسائلی که هست باعث بانیش آقای احمدی نژاد هست به تنهایی یا دولت اون، یا ریشه در جاهای دیگه داره؟ در بخش بعدی شاید بتونیم فرصت باشه در این زمینه صحبت کنیم. البته این رو هم بگم که در بخش دوم گزارشی خواهیم داشت از آقای علی جوانمردی، گزارشگر رادیو صدای آمریکا و رادیو فردا در آنکارا، و موضوعات دیگه که در میون خواهیم گذاشت. به استودیوی خبر میریم برای دیدن و شنیدن آخرین خبرها.
همراهان ارجمند، توجه شما را به گزیده خبرهای این ساعت جلب میکنم. یک دادگاه در فرانسه 5 زندانی پیشین زندان گوانتانامو را برای مرتبط بودن با تروریسم محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره کوزوو تشکیل جلسه داد. پرزیدنت بوش لایحه‌ای که استانداردهای تازه‌ای را برای کیفیت انرژی خودروها و کامیون‌های آمریکایی تعیین کرده است، امضا کرد. زندان‌های پرتغال محکومان جنایات جنگی بالکان را می‌پذیرد. بمب‌گذاری در جنوب پاکستان 2 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری افغانستان گفت کشور مطبوع او پناهگاه تروریست‌ها نیست، بلکه قربانی آن است. گروه دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک میگوید انتخابات آزاد و منصفانه در پاکستان غیر ممکن است. اعضای خانواده رابرت لوینسون، شهروند آمریکایی مفقود شده در ایران، برای کسب اطلاعات درباره او وارد تهران شدند. مقامات آمریکایی یکی از 10 ایرانی بازداشت شده در عراق را آزاد کردند که از ژوئیه سال 2004 در بازداشت به سر می برد. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا به کنگره این کشور، جمهوری اسلامی ایران کماکان به ستیزگران در عراق کمک می‌کند و بدین ترتیب به بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زند. شما را به ادامه برنامه تفسیر خبر جلب می‌کنم.
پیش از اینکه به لبنان بریم و به گزارش تازه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا و همینطور به عراق در ارتباط با سفر کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا به عراق و مسائل دیگه، در تهران مسئله گرونی رو اشاره کردن نیمه اول برنامه این سازگارا. این گرونی واقعا علتش آقای احمدی نژاد هستن که از چند روز دیگه برگردن دیگه میشه گفت بله. آقای حاج محمود احمدی نژاد. آقای دکتر حاج محمود احمدی نژاد، چون که ریشه در جاهای دیگه داره. و اساسا چرا به این سادگی مسئله رو رفع و رجوع میکنن که گرونی هست؟ بله، علتش افزایش نفته و ما هیچ گناهی نداریم، قیمت نفت رفته بالا و گرون شده.
نه، این که قطعا غلطه. آقای احمد نژاد تو سخنرانیش هم عامل سقوط دلار و افزایش قیمت نفت رو گفته، در حالی که این پارامتر در تمام کشورهای دنیا بین 2-4% حداکثر تأثیر تورمی داشته. در ایران ما الان تورم بالای 20% داریم. اگر مسکن رو هم بانک مرکزی تقلب نکنه، افزایشش رو بیاره توی سبد کالا، اون وقت نرخ تورم شاید به 30% هم و بیشتر برسه. بنابراین یک پدیده ایش که الان روی میزه. ببینید، بذارید پاسخ رو دو بخش بکنیم. یک بخش اون چیزی که به طور عمومی در این 28-9 سال اتفاق افتاده، خلاصش این آقای چالنگی، ما دنبال راه میانبرتون کشور میگشتیم، فکر کردیم که صبح یه کاری میکنیم، نفت یه خورده تزریق میکنیم، اینی که آقای خامنه ای مثلا به احمد نژاد ابلاغ کرد، ایشون هم اجرا کرد، 4 تا کالا وارد میکنیم یا وام تون میدیم مثلا به چند تا جوون برن کارگاه را بندازن، مشکل اقتصاد حل میشه، کالا زیاد میشه یا مثلا بیکاری رفع میشه. در اقتصاد همچین راه های میانبری ما نداریم، در هیچ کاری نداریم، در علم هم نداریم، در سیاست هم نداریم که فکر کنیم ما هر روز بگیم شدیم قدرت منطقه. خب خبری نیست جز این که مقدار شلوغ بازی در میاریم، دنیام جمع میشن ما رو منزوی میکن. در اقتصاد ببینید اتفاقی که افتاده، شما بخواهید بنیه اقتصادی کشور رشد بکنه هیچ چاره ای ندارید، باید قوانین درست بشه، حاکمیت قانون باشه، فضای آرام باشه که سرمایه گذاری رشد کنه. امروز سرمایه گذاری های محلی هم فایده نداره. من کسی هم که میتونم خودم رو به عنوان یکی از مرتکبین این کار بگم، وقتی در رأس سازمان گسترش بودم، ما میلیاردها دلار در صنایع کشور سرمایه گذاری کردیم، اما بدون توجه به اینکه روند جهانی شدن به گونه ایست که صنایع محلی پشت درهای بسته ورشکست میشن. شما سرمایه گذاری حتی لوکال و محلی هم فایده نداره، چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، بعد با روند جهانی شدن همسویی کنیم. کمپانی های فراملیتی در سراسر دنیا دارن تولید میکنن، توزیع میکنن، با همدیگه رقابت میکنن، با این چرخ ما هم باید بچرخیم، هرچی بیشتر البته سهم داشته باشیم کشور قدرتمندتری میشیم. اینا اون وقت مستلزم این است که اگر بخواد این کار بشه، یه شب دو شب هم نمیشه. ببینید ترکیه از زمان مرحوم ترگوت اوزل اصلاحات اقتصادیش رو شروع کرد، الان نزدیک به 20 سال گذشته، یواش یواش داره میوهشو میچینه، راه میانبر نداره. حالا میایم به آقای احمدی نژاد میرسیم. متاسفانه در کشور ما راه میانبر نه اینکه این نفته هست، دولت که میاد سر کار فکر میکنه خب پول قلمبه اینجا هست، من اینو تزریق بکنم درست میشه، در حالی که پول نفت برای دولت‌ها هیچ چیزی نیست جز یک قدرت خریدی که میتواند باهاش کالا بخره یا سرویس و خدمات بخره. غلط‌ترین کاری نیست که پول نفت رو، کاری که آقای احمد نژاد کرد، داد بدی شما بانک مرکزی، به جاش ازش ریال بگیری تزریق کن تو اقتصاد کشور.
همین میشه که
نقدینگی از 80 میلی هزار میلیارد تومان گیجون تحویل گرفت رفته بالای 143 هزار میلیارد تومان، یعنی تقریبا نزدیک به دو برابر. بنابراین به طور متوسط به زبون ساده اینه که نزدیک به دو برابر همه چی باید گرون شده بشه، یا برعکس نزدیک به دو برابر ریال سقوط کرده. و بنابراین این ماجرا باعث شده که سرگیجه در کشور پیدا شده، به اضافه اینکه ایشون ندونم کاریای دیگه هم کرده، دائما رفتن کالا وارد کردن، شاید جلوی گرونی رو بگیرن، اون که نتونسته جلوی گرونی رو بگیره، اما ورود بیرویه کالا اونم با دلار مصنوعا پایین نگه داشته شده، باعث شده که کارخانجات داخلی هم ورشکست شدن مقدار زیادی. الان مشکل به شب عید نزدیک بشین بیشتر خودشونشون خواهد داد، به اضافه اینکه اون وقت فساد هم ایجاد شده. راستی در قسمت قبلی گفتیم یک بخشی از این دعواها متاسفانه دعواهای سیاسی که ببینید سر گرفتن موازی است که به اصطلاح نون و آب داره در کشور، و دعوا سر چون دولت بزرگ پول زیادی دستش است، دولت باد کرده بزرگ این باعث میشه که فساد هم به راحتی درش رشد کنه.
عرض کنم خدمتتون، من همینجا دعوت میکنم از آقای محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که به این برنامه بیان یا هر برنامه دیگه صدای آمریکا در برابر صحبت‌ها و انتقادهایی که میهمانان ما، شرکت کنندگان در برنامه دارن نسبت به برنامه و کارهای دولت ایشون، و نه تنها آقای احمدی نژاد، هر مقام و مسئولی در جمهوری اسلامی، ما آماده ایم بپذیریم چنانچه بیان و شرکت کنند، به پرسش‌هایی که از پاسخ بدن، به پرسش‌های مردم از طریق تلفن، از طریق صدای آمریکا، و به پرسش‌های ما و دیگر همکارانمون در صدای آمریکا، و همینطور شرکت کنندگان در برنامه، در این برنامه آقای سازگارا و آقای نوریزاده و برنامه‌های دیگه صدای آمریکا. این دعوتی باز هست برای آقای احمدی نژاد و همه مسئولان جمهوری اسلامی. اما به لبنان میریم. آقای دکتر نوریزاده، بنبست سیاسی لبنان همچنان برقرار، ظاهراً تا نشست بعدی مجلس، و آقای دیوید ولش مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، همونطور که اطلاع دارید، باز هم به بیروت رفت برای گشایش این بنبست. گره کار در کجا هست؟ باز دست جمهوری اسلامی ایران هست؟ سوریه هست یا نه؟ اشکالات دیگه هم هست؟
دقیقاً دست هر دوشون، و طبیعتاً هر دو دارن از خودخواهی میشل اون استفاده میکنن. مقاله نوشته بود غسان بن جدو، ببخشید گفتم غسان بن جدو، خبرنگار الجزیره است، حازم ساقیه نویسنده سرشناس الحیات، خیلی مقاله جالبی بود که گفته بود چه خوب است انسانهایی که خود را در قالب افراد بزرگ میبینند، این درک رو هم داشته باشند که آیا واقعا در سطح اون فرد هستند. ممکنه قد آقای میشل اون به اندازه ناپل اون باشه و جنرال خیلی رویای ناپل اون شدن رو داشته باشه، اما سایه کوتوله است از اون مرد بزرگ که تازه پایان اون مرد چه بود. میشل اون تصور میکرد ریاست جمهوری حق مطلق اوست. وقتی به لبنان بازگشت، گروه موسوم به 14 مارس، گروه اکثریت که احزاب ضد سوریه هست و اینا در انتخابات هم اکثریت رو داشتن، در زمان تشکیل دولت به ایشون پیشنهاد چند وزارتخونه رو دادن. منتها جنرال میشل اون ناگهان دستشو گذاشت رو وزارت کشور و وزارت دفاع، و طبیعی بود این رو بهش نمیدادن، و از همونجا ایشون رفت به آغوش حزب الله. حزب الله هم این آمادگی رو داشت که ایشون رو در آغوش بگیره. رفت اون طرف و حزب الله بهش وعده داد ریاست جمهوری مال توست. حالا مشکل این بود که سوری ها از اون خوششون نمیمد، سالها با او درگیر بودن، با او چه میکردن، یواش یواش اون رو کشوندن به راهی که حرفایی بزنه که سوریه خوشش میاد، از جمله در مورد محکمه بین المللی که قرار است که آقای برامتس الان داره مأموریتش رو تحویل میده به نماینده کانادا که شده رئیس این کمیسیون تحقیقات، و این کاری کردن که اون به مرور یه جوری صحبت کنه که انگار زیاد هم همچی موافق با محکمه نیست. مشکل این است آقای چالنگی، سوریه نمیخواهد این محکمه تشکیل بشه. سوریه نمیخواهد افراد خودش، کسانی سرشناسانی مثل جنرال نصیف، مثل آصف شوکت که شوهر خواهر بشار اسد هست و در رأس مقامات امنیتی و آلوده این جنایت هستند و جنایت‌های دیگر، اینها مطرح بشه و در دادگاه محاکمه بشن. از ابتدا سوریه گفته بود، شما ببینید زمانی وزرای شیعه از جلسه هیئت دولت اومدن بیرون که جلسه هیئت دولت تصویب کرد در این دادگاه تشکیل بشه، اینا اعلام کردن با این مصوبه ما میریم بیرون. در چه حزب الله نشون داد که این سوء زنی که بهش هست که در قتل رفیق حریری دست داشته یا به نوعی آلودش بوده حتما درسته. برای چی حزب الله اینقدر نگرانه؟ چرا جنبش عمل نگرانه؟ حالا عملو میگیم گرفتار سوری هاست، دستش در بیعت رژیم سوری است. الان به این نقطه رسیدن، اکثریت لبنان با زرنگی کاندیداتوری میشل سلیمان فرمانده ارتش رو اعلام کرد. اقلیت در یه موقعیت تنگنایی قرار گرفت، چون نمیتونستن مخالفت بکنن. میشل سلیمان یه شخصیت ملی است و محبوب، به خصوص بعد از پیروزیش در اردوگاه نهرالبارد که فتح الاسلام رو از بین برد، گروهی که وابسته به سوریه بوده. به هر حال الان در لبنان میگویند آقا به جای اینکه خیلی خوب آقای میشل سلیمانی بیام انتخاب بکنیم. اما حزب الله عمل و جنرال اون میگه قبل از اون بیان دولتمون هم مشخص کنیم کی رئیسشه، وزرامون هم مشخص کنیم، 13 تا مال اکثریت، 17 تا مال اکثریت، 13 تا مال اقلیت. اگر 13 تا بیان در تصمیم گیری های بزرگ، چون 2/3 اعضای کابینه باید رأی بدن، در نتیجه کابینه مختل میشه و نمیتونن در مورد همین دادگاه مثلا تصمیم بگیرن. اکثریت هم میگه ما زیر بار نمیگیم. آقای سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه تلاش کرد با دادن امتیازهای به سوریه راه سوریه رو جدا کنه از جمهوری اسلامی. یعنی طبیعتا اگه سوریه‌ها به عمل و دیگر گروه‌های وابستهشون میگفتن برید تو انتخابات شرکت کنید، تعداد 9 تا یا 10 تا نماینده حزب الله نمیتونست جلسه رو مختل بکنه. سوریه‌ها به ظاهر روی خوش نشون دادن، اما در پس پرده اونها نمیخواهن سینیوره در رأس دولت آینده باشه یا سعد الحریری باشه، کسانی که پیگیر دادگاه هستند. آقای دیوید ولش که رفت اونجا بسیار تند و عتاب‌آمیز با نبیه بری صحبت کرد و نبیه بری برگشت گفت شما به جای این که به بنده این حرفو بزنید، برید به کسانی که حرف شنوی ازتون دارن صحبت کنید. بری هم عصبانی شد. بعد آقای ولش در روز بعد حرف خود رو تصحیح کرد و رفت با نبیه بری صحبت کرد. یک امید بسیار کوچکی وجود دارد که روز 22 به احتمالی میگم بازی امید کوچکه با امتیازاتی که به سوریه میدن و امیدی که به سوریه میدن برای اینکه محکومش نکنن یا محکومیت در اشل پایین باشه، سوریه گوهد بده و اجازه بده گروه های وابسته به او برن در پارلمان لبنان شرکت کنن. وگرنه آقای چالنگی، اگر رئیس جمهوری لبنان انتخاب نشه، ماجرا میفته به مارچ آینده. یعنی ماجرا انقدر ادامه پیدا میکنه تا عمر پارلمان به پایان برسه و بعد کابینه ناچار سقوط بکنه. یعنی سوریه یه برنامه ریخته لبنان رو در آتش و آشوب نگه داره تا قول قطعی بگیره که دادگاه تشکیل نمیشه.
یکی از آتش و آشوب ها عراق، به گزارش پنتاگون وزارت دفاع آمریکا منتشر شده، باز انگوش اتهام متوجه ایرانه که همچنان سلاح و تجهیزات نظامی و مواد منفجره به گروه های شورشی کمک میکنه، میفرسته براشون.
این گزارش دیروز پنتاگون که منتشر شد، البته گفته بمب‌های پیچیده و اون EFP ها، بمب‌های کنار جاده‌ای که تکنولوژی پیچیده‌ای هم داره، یک مقداری کاهش پیدا کرده، ولی ارسال سلاح‌های سبک و آموزش دادن گروه‌های شبه نظامی افزایش پیدا کرده. امروز واشنگتن پست هم یک مقاله خوبی نوشته بود و تحلیل کرده بود که در واقع ایران در قسمت‌های شمالی عراق فعالتر شده، از بغداد کنارتر رفته و در قسمت‌های جنوبی هم گروه‌هایی که خودشون با هم اختلاف دارن، با هم جنگ می‌کنن، اما در جنگ کردن علیه دولت، نیروهای دولتی و نیروهای متحدین در اونجا مشترک هستن و توضیح دادن که این افزایش پیدا کرده در عراق. به نظرم این از اون ماجراهایی است که علی رغم اینکه پاره فرماندهان نظامی امریکا تکرار کرده بودند که یک مقداری ارسال تجهیزات از ایران کم شده، این گزارش دیروز پنتاگون دوباره دو کشور ایران و امریکا رو در یک دور جدیدی در واقع از رویارویی در عراق قرار میده.
اصلا صحبت شمال عراق کردیم، اجازه بدید بریم به آنکارا و درباره ورود نیروهای
ترکیه به کردستان عراق.
به کردستان عراق. آقای علی جوانمردی در آنکارا، با سلام به شما.
درود بر شما آقای چلنگی و همچنین آقای دکتر نوریزاده، آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان شبکه فارسی صدای آمریکا.
بله آقای جوانمردی، بله در همین زمین صحبت من با آقای سازگارا شنیدین، ما میخواستیم ببینیم بله. آخرین خبرها در این مورد چی هست، ورود نیروهای نظامی ترکیه به شمال عراق.
میدونید که در چند روز اخیر و به دنبال حملات هوایی و دیروز هم حمله زمینی نیروهای نظامی ترکیه علیه مواضع پیکاکا در خاک کردستان عراق، دور تازه‌ای از تنش‌های میان دولت ترکیه و حکومت منطقه‌ای کردستان عراق آغاز شده. البته به گفته منابع کرد عراقی، نظامیون ترکیه تا بامداد امروز از خاک شمال عراق به کلی خارج شدند. فعلا منطقه آرام به نظر میرسه. اما نکته‌ای که بنده می‌خواستم عرض کنم در این میان آقای چالنگی و مهم هست که مورد توجه قرار بگیره اینه که رسانه‌های ترکیه از جمله آژانس خبر ترک و تلویزیون کانال دی این کشور گزارش‌هایی رو منتشر کردند و می‌برین که در آینده کردستان پکاکا نحوه فعالیت‌ها و اساساً استراتژی خود رو تغییر خواهد داد و تحت نام پژاک که به شاخه ایرانی پکاکا شهرت داره خود رو مجدداً سازماندهی خواهد کرد، با این مفهوم که پکاکا در قالب پژاک به جای عملیات نظامی علیه دولت ترکیه که همپیمان استراتژیک آمریکاست و این عملیات ادامه وجود نیروهای این سازمان رو در شمال عراق غیر ممکن می‌سازد، از این پس تنها علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت سیاسی و نظامی خواهد داشت. پژاک همانند پکاکا در لیست سیاه آمریکا یعنی جزو گروه‌های تروریستی محسوب نشده و طبق این گزارش‌ها زمینه مساعدی برای فعالیت‌های این سازمان در مناطق کردنشین ایران وجود داره. پکاکا یا پژاک در این رابطه البته اظهار نظری نکردند، اما این سازمان پژاک در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرده همه میدونند که قندیل همانند گذشته پایگاه پکاکا نیست و ساکنین غیر نظامی منطقه و نیروهای پژاک در آنجا مستقر هستند. این به نقل از اطلاعیه پژاک است. در این رابطه امروز رسانه‌های مستقل ترکیه اعلام کردند شامگاه گذشته کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در راه بازگشت به آمریکا پس از دیداری از عراق به طور محرمانه وارد ترکیه شده و در پایگاه هوایی انجلیک با برخی از مقامات ارشد ترکیه پشت درهای بسته دیدار و گفتگو کرده. آنچه تا کنون روشن هست اینه که ترکیه پژاک رو همان پکاکا قلمداد میکنه و در این راستا برای سرکوب این سازمان حاضر به تغییر مواضع خود نشده. آقای چالنگی
سپاسگزار هستیم. آقای علی جوانمردی گزارشگر صدای آمریکا و رادیو فردا در آنکارا، شب شما بخیر.
شبتون بخیر.
خب آقای سازگارا در این مورد داشتن صحبت میکردیم
نیروهای عراقی در شمال. یک نکته داشت آقای جوانمردی جدید بود و برای ما ایرانی ها خیلی هم حساسه و این است که پکاکا در واقع فعالیتش در پژاک مستقر خواهد کرد و احتمالاً دعوا با ترکیه تموم میشه، تمرکز پیدا خواهد کرد روی ایران. این منظر من موضوع حساسی است که طبیعتاً با امنیت ایران و منافع ملی ما سر و کار داره و مسائل جدیدی رو هم در منطقه ایجاد خواهد کرد اگر این تحلیلی که کردن درست باشه و اتفاق بیفته. به هر حال این دعوایی که ترکیه شدت عمل از خودش نشون داده در کردستان عراق باعث شد که خانم رایس هم که سفر کرد آقای مسعود بارزانی ملاقات نکرد با خانم رایس، یعنی روی سفر خانم رایس هم که داره اصرار میکنه به دولت مالکی که شیخای سنی رو که آمریکایی‌ها باشون همکاری کردن یک جوری وارد دستگاه امنیتی عراق بکنن، توصیه‌ای که طارق الهاشمی معاون نخست وزیر هم کرده، این ماجرا سایه انداخت. یعنی ماجرای ترکیه که ادعا کرده بود آمریکایی‌ها در جریان بودن حمله کرده به عراق، این باعث شد که کردها که الان یک دولت نیمه مستقلی دارن و آقای بارزانی در واقع رئیس منطقه‌ای هستش ملاقات نکرد با خانم رئیس و فعل انفعالات داخل عراق رو هم تحت تاثیر قرار داده. اگر این حرف آقای جوانمردی به تحقق به پیونده همه ماجرا شیفت شه رو ایران، اون وقت به نظر من گره از اونجا برداشته میشه، بر ابروی یار میفته به سمت ایران که ما همه با هم همداستان خواهند بود در این ماجرا.
آقای نوری‌زاده، نارامی در شمال عراق همونطوری که آقای سازگارا هم اشاره کردن پرسش همین هست. الان داره معادلات از کنم سیاسی یا تناسب‌های سیاسی در عراق در حال دگرگونی هست با اتفاقی که افتاده، یعنی خانم رئیس به عراق رفتن و دیداری نداشتن با آقای بارزانی.
اولا من این رو بگم، آقای بارزانی همه گاه نشون داده که
انسانی است دارای یک شخصیت بسیار پیچیده و ویژه، مصلحت اکراد برای او بالاترین مصلحته و خرده برده و رودرواسی با کسی نداره. قرار بود ایشون و آقای طالبانی به همراه دیگر رهبران عراقی در بغداد در نشستی حاضر بشن که اتفاقا یه بندش همون حرفی بود که دکتر سازگارا زد، مشارکت دادن بیشتر قبایل و عشایر اهل سنت عراق که حتی 15 وزیر معرفی کردن به جای وزرای مستعفی. ایشون نرفت و در سخنانی که در کنار وزیر خارجه بریتانیا ایراد کرد گفت آمریکایی که متحد ماست برای ما پذیرفته نیست، دست مساعدت بده به تجاوز ترکیه به حاکمیت عراق، قتل مردم بیگناه، ویرانگری و همینطور تجاوز به منطقه خودمختار کردستان. معلوم بود بسیار غضبناک خشمگینه، اما پیوندهای آقای بارزانی با ایالات متحده بسیار عمیقه و تنها منطقه‌ای در عراق که آمریکایی‌ها با آسودگی رفت آمد دارن و چشم دوختن به آیندهش و حتی صحبت از این است که حداقل دو پایگاه مهم آمریکایی‌ها که در عراق باقی خواهد بود در کردستانه، طبیعتاً این یک سوء تفاهمه، یک باران بهاری است در روابط دو کشور، در روابط دو طرف. و آقای بارزانی که پرزیدنت بوش در کاخ سفید از اون استقبال رو میکنه مثل یک رئیس دولت، گلمند بود، یعنی آدم از صحبتش میتونست بفهمه که واقعا آزرده خاطره که چرا آمریکا گفته میشه کمک هایی کرده به ترکیه از نظر اطلاعات که جاهای استقرار پیکر و جنگجویان پیکر رو نشون بده. من تصور نمی کنم ما تغییری در روابط آمریکا و کردها ببینیم، به ویژه در روابط بارزانی. سوء تفاهمی است، برطرف میشه. خانم رایس در عین حال رفت به کرکوک، این خیلی مهم بود، در اونجا رفت و با رهبران ترکمنهای عراق که مدعی هستن کرکوک ترکیه و همینطور عربهای کرکوک و کردها ملاقات کردند و در اونجا خواستار شدن این نزاع رو بر سر سرنوشت آینده کرکوک که آیا جزو کردستان باشه یا نباشه، این رو به عقب موکول بکنند و این درخواست به طور ضمنی پذیرفته شد. اینم که پیکیکه در واقع در قالب پژاد فعالیت بکنند، ببینید بال سیاسی پیکیکه همیشه یک بال سیاسی داشته که در ترکیه اون شکل معتدل شدهش آمد در انتخابات هم شرکت کرد، اما برادر آقای اوجلان تلاش کرد که یک جناح سیاسی قدرتمند ایجاد بکنه. دولت ترکیه به تلاش‌های او اهمیت نداد، ولی امروز پیکه میگوید اگر ترکیه به حرفای ما گوش بده ما هم تشکیلاتی مثل پژاک خواهیم داشت. این پژاک به پژاک ایران ارتباطی نخواهد داشت، مثل اینه که ما در ایران حزب دموکرات کردستان ایران داریم که در چارچوب مصالح ملی ایران و حقوق اکراد و ایرانی مبارزه میکنه، کردها ایرانی، و حزب دموکرات کردستان عراق داریم که نه در امور ایران دخالت میکنه و نه به هر حال اجازه میده حزب دموکرات کردستان ایران در امورش. پژاک اگر به این صورت هم تشکیل بشه نباید نگرانی برای ما باشه زیاد، چون پژاک ایران برنامه‌های خودشو داره، پژاک ترکیه هم همینطور.
خب برمیگردیم به اول برنامه، یعنی جایی که خانم الهی ایکس گزارش دادن قطعنامه مجمع عمومی نقض حقوق بشر در ایران. ببینید پرسش من اینه، زبان فارسی وسیله ارتباط یک حکومت هست با مردمش، یعنی جمهوری اسلامی و مردم. ببینید آقای رادان، سردار رادان هستن، از مسئولان رئیس پلیس تهران، خب طرح هجوم زمستانی هست در واقع به زنان دختران ایرانی که چکمه نباید بپوشن، این لباس نپوشن، و میدونیم جزئیاتش رو صحبت کردیم. ایشون میگن که من حتی اگر استفاده از پوتین روی شلوار تبرج نباشد، عرض کنم خدمتتون استفاده از آن اشکال دارد. حالا فرض کنید اصلا بانوان و دختران ایرانی میخوان از فردا چیزی رو که حکومت میخواد انجام بدن، یعنی لباسی بپوشن، باید بدونن تبرج یعنی چی.
بله درست میگین.
یعنی زبان برای شما به هر حال شما
بله معنی
به اعتبار عربی که میدونید یا بنده یا آقای سازگارا
من آقای رادان هم خودش نمیدونه
آیا زبان فارسی درست صحبت کردن دولتی که در ایران هست و رسانه‌های گروهی اونجا این جزء حقوق انسانی ملت ایران هست یا نیست؟
حتما به قول ویتکنشتاین میگه زبان همان زندگی است. زبان زندگی است که مردم دارن میکنن. درست میگید آقای رادان یک آدم نظامی لغتی رو که فقها به کار میبرن برای خودنمایی و خودآرایی و بحثای فقهی که دارن ایشون به کار میبره، بعد سر صدای فقها هم در اومد که آقا این مساق اون نیست و این چه حرفی میزنن. و به قول شما وقت اون زن کوچه و بازار اصلا نمیفهمه که ایشون چی میخواد که انجام بدن. از این هجوم ها آقای چالنگی به زبان فارسی متاسفانه زیاد داریم. مثلا آقای حالا از این طرف نداریم که ایشون یک لغت عربی مهجوری رو به کار میبره برای کاری که خودش هم کار بسیار بیخودیست که بیاید به زن مردم گیر بدیم که زمستون که گل و بارون و شله چکمه پاش نکنه مثلا شلوارش تبرج بشه. اما این که حالا جای خودش جای جلنگید آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران این هفته مندم اندولیزاسیون رو به کار برده. هر چیز منظورش اندولوسی کردنه، منظورش اسپانیایی کردنه، یعنی اسلام رو میخوان از ایران بیرون بکنه. خلاصه هر بهشون یعنی همین حرفی که مثلا حالا مراد ایشون بود خیلی ساده میتونست بگه آقا میخوان اسلام از ایران ببرن. یک لغتی من کیم بهشون یاد داده. به هر حال به نظر من اگه نگید دارم تند میکنم، وقتی رئیس فرهنگستان زبان فارسی آقای حدادی باشه که کتاب دیگری رو به نام خودش چاپ میکنه، به نظرم کتاب هارتران فلسفه کانت هارتناک رو ترجمه آقای مبیدی رو به نام خودش چاپ کرده، سرنوشت زبان فارسی از این بهتر میشه.
سپاسگزار هستیم آقای سازگارم و آقای نوری‌زاده در لندن که نقطه نظرهای مستقل خودتون رو با ما و تماشاگران ما در میون گذاشتید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی شبی خوش برای همه شما عزیزان، روز و روزگارتان خوش باد.